أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. عرض شد که بعد از اینکه احتمال اول رو اگر استظهار کردیم، مقام نوبت میرسد به بحث از اینکه آیا میتوان به این روایت شریفه برای حجیت استصحاب مطلقا استدلال کرد یا نه. گفتیم که سه احتمال هست در فنهو علا یقین من وضوعه ولا ینقضل یقینه ولا ینقضل یقینه به شک ابدا. یکی این که این مختص باشد به باب وضوع، علا یقین من وضوعه ولا ینقضل یقین به این وضوع به شک در این وضوع به واسطه شک در نوم. دو این که از او استفاده بشه قاعده استصحابیه در خصوص طهارات ثلاث، مثلا شک در حدث، یقین به طهارت و شک در حدث. سه این که نه مطلق باشه، یعنی لا ینقض الیقین، که نه اینجوری گفته فانه علا لا ینقض الیقین به شک مطلقا، همه جا یقین به هر چیزی، به هر شکی، این شک از هر منشأ این نشأت گرفته باشه. برای اثبات این که این سومی مراد هست در روایت شریفه، بیانات عدیده ای وجود داره که فعلا به نحو فهرست وار این بیانات عدیده رو عرض میکنیم با توضیحی که مثلا لازم داره، و بعد انشاءالله برای بررسی اینها وارد اون بحث میشه. راه اول این است که بگیم درسته که در صغرا و جمله اولای تعلیل فرموده است که فانه علا یقین من وضوعه، و یقین رو مقید به وضوع فرموده فرزن، اما در جمله بعد که جمله کبرا باشه اونجا یقین تقیید نشده، ولا ینقض الیقین، اگه نهیم باشه ولا ینقض الیقین به شک. اینجا مقید به وضوع نشده یقین، و از اون طرف الف و لام ظهور در جنس داره، کما هو الاصل فیه ایزن، همونطور که در عبارت کفایه هست ظاهر در اینه کما هو الاصل فیه. پس بنابراین بر اساس این ظهور که الف و لام ظهور در جنس داره و اصل در الف و لام همین جنسه، بنابراین این جمله ولا ینقض الیقین به شک، این الف و لامش جنسه، که انما مولا اینجور گفته ولا ینقض کل یقین به کل شک، الف و لام الیقین الف و لام جنسه، الف و لام شک هم الف و لام جنسه. پس میشه ولا ینقض الیقین به کل شیء بشه به کل شک، که اون شک نشه من ایه سببه. این تقریب اوله و بر اساس اینه که مرحوم شیخ هم در مفرائد فرموده این مبنی است بر این که الف ولام جنس باشه. این استدلال برای این که این از این روایت بخواییم استفاده کنیم حجیت استصحاب رو به نحو مطلق در همه ابواب، این مبنی جان بر این که الف ولام جنس باشه. این طریق اول که آقای آخون قدس سر رو بر اساس همین استظهار و این راه یکی از بیاناتشون برای این که این روایت دلالت بر حجیت مطلقه میکنه همینه. حالا نقض و ابرام هاش انشاءالله بعدن عرض کنیم، حالا فعلا خود ادله رو ذکر میکنم. بیان دوم این هست که الف ولام یا اینجا الف ولام جنس یا اهل. خب اگر جنس باشه همین است که گفتیم، اگر عهد باشه یعنی اشاره است به همون یقینی که در صغرا بیان شد و در جمله قبل بیان شد، فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین، نه اون یقینی که الان گفتیم به شک، اون یقین رو به واسطه شک که در نوم نقض نکنه. این که برای عهد باشه و از این روایت فقط استفاده بشود که در باب وضو نباید یقین را نقض کنه، و اما در جای دیگه در مثل طهارات ثلاث و اینا نه، در بقیه طهارات ثلاث غسل و تیمم نه، این برخلاف ما علیه العلماء من السلف الى الخلف و من الصدر الاول الى زماننا هست که همه علماء فرمودن که شک در غسل هم همین جوره، ای شک کردی غسلی که کرده بودی خواب رفتی یا نه، یا فلان ناقضی پیش آمد یا نه، میگم بنا بذاره هست. تیمم گرفته شک میکنه، همه میگه بنا بذاره هست، ولی که در خصوص اونا ما روایتی نداریم مثلا. پس از این که فقها سلفن و خلفن من از صدر الاول الی یوم هذا این مطلب رو فرمودن، این کاشف از این است که این الف و لام اینجا رو عهد نگرفتن و هم اهل العرف. این اتفاق اونا و فهم اونها از این روایت که این عهد نیست و شامل و فلذا فرمودن بقیه جهارم میگیره، یعنی بقیه تعالات ثلاث هم میگیره، این یوجب موهونیت احتمال عهد را. و وقتی عهد نبود قهرن یتعین که جنس باشه، چون امرش دائره بین عهد و جنسه. وقتی عهد نبود به فهم علما که اونا اهل لسانن بسیاری از اونها، پس مرابر این معلوم شه متبادر به ذهن عرف از این جمله شریفه این است که الف ولام الف ولام عهده نه جنسه. این هم بیان است که یکی از بیاناتی است که مرحوم محقق عراقی قدس سر رو در مقالات دارن، حالا شاید در تغییراتشون هم باشه، چون نسبت بین تغییرات و مقالات اون کسی من وجه من فرصت این که حالا به نهایت الافکار نگاه کنم نبود. حالا بعدا میشه فرموده است که توهم این که لام در یقین در یقین در کبرا برای عهد باشه و فقط بخواد ضرب قاعده‌ای در خصوص یقین به وضوع بکند، این درست نیست. چرا؟ چون ان لازم هذا المعنا عدم التعدی عن الوضوء الى غیره حتی بقیت الطهارات الثلاث تیمم و غسل، والحال ان بناء الاصحاب على التعدی الیها قطعا خلفا عن سلف ولم يستشكل في حجیت الاستصحاب في خصوصها یعنی طهارات الثلاث احد من الصدر الاول و انما التشكيك تمامه في حجيته في غيرها من سائر الموضوعات والاحكام فمثل ذلك من موهنات حمل اللام على العهد. خب اینم بیان دوم که پس یه قضیه استثنایی تشکیل میشه، این لام در کبرا یا عهد است یا جنس است. عهد با فهم علما سازگار نیست که اینا اهل لسان هم بارن. پس عهد، پس عهد بودن باطلان فیتعین که جنس باشه. بیان سوم، بیان سوم این است که درست است در صغرا ما من وضوعهی داریم و یقین تقیید شده به من وضوعه، علی یقین من وضوعه، این درست این تقیید شده، بلکه این تقیید مهمله، قیدیت نداره ولو در ظاهر آمده، مثل ربائبکم اللاتی حجورکم، اونجا هم ربائب رو تقیید کرده به فی حجورکم، ولی اونجا قیدیت نداره، علی رغم اینکه در ظاهر کلام قید شده ولی در مراد جدی قیدیت نداره. اونجا اینجا هم همینجوره، علی رغم اینکه در ظاهر کلام یقین تقیید شده به من وضوعه ولی این قیدیت نداره، بلکه یعنی عرف ازش قیدیت نمیفهمه، همونطور که اونجا نمیفهمه. اونجا چرا نمیفهمید؟ اونجا میگه که این خصوص اینکه فی حجور کن باشه چیزی نداره، این به خاطر این است که غالباً وقتی کسی با خانم ازدواج میکنه که اون بعد دختری داره اینا، خب چیکارش کنه؟ خب میاره خونه شوهرش، از اینجا میگه فی حجوره کن، میاره خونه شوهر جدیدش، نه اینکه میخواد قید بکنه. اینجا هم خب یقین، یقین به چی آخه؟ خب یقین به وضوعه، چون متعلق میخواد یقین. خب از اینجا از خوبی متعلقی ذکر میکنم، اونم و مورد سوالم که همین وضوع بوده، مورد حاجت فعلا ضرورم که اومده سوال کرده همین بوده. خب میفهمه که این که گفتن اینجا هم به خاطر اینکه مورد حاجت ضروره بوده، مورد سوال سائل بوده، و همین که یقین از امور ذات اضافه است، یه متعلقی میخواد، پس بنابراین به خاطر این قید اومده و الا قیدیت نداره اینجا، یعنی ظهور در قیدیت پیدا نمیکن کلام. وقتی ظهور در قیدیت پیدا نکرد دیگه چه شما بگید الف و لام در کبرا ولا ینقض الیقین بالشک، چه بگید للجنس هست چه بگید للعهد هست، استدلال تمامه. اگه برای جنسه که روشن، چون معناش میشه لا ینقض کل یقین به کل شک، برای عهدم باشه خب عهدتون معهودتون کیه؟ یقین بی قیده در واقع، در لب، در مراد جدی. و مقصود از یقین در صغرا جنس یقینه، علی رغم اینکه این قید ظاهره داره، ولی جنسه. اونجا مثل ربائع کلاتی حجوم جنس ربائعه ولو در حجور نباشه. اینجا این پس این که شیخ فرموده رضوان الله علیه، بگم تو پرانتزه، فرموده مبنی از استدلال برای این که حتما برای جنس باشه، نه، مبنی برای این نیست حتما برای جنس باشه. بلکه شما اگر اومدی من وضوعهی را در سانهای صغرا گفتی مهملون و واقعیه و قید ظاهری در لب و مراد جدی قید نیست، به بیانی که گفتیم نه جنس نباشه، این حلف بلا محلی یقین حق باشه، مضر نیست به استدلال. این هم مازه و الی طریقیست که محقق خراسانی قدس سر رو در تعلیقه انیقشون بر فرائد شیخ فرموده.
حضرت مبرای استدلال بوده و انهو شخص علا یقینی که این شخص داره که من وضوعه بوده، بعد وقتی داره حال شخص که صغرا هست رو تبیین میکنه، شما میدید که اینجا از باب قیدیت نبوده، اتفاقا 100% داره حال تشخص شخص که این شخص
بنا نداره، فعلا بنا بر اشکال نداره. چی؟
باز می‌نیم هر چی که اصلا تعقل میکنه،
تعقلش که روشنه دیگه،
تعقل نداره. عجب وقتی شما میگی اصلا نمیتونی من موضوع رو به عنوان شخصی ندینی.
چرا؟
چون صغرا رو هم موضوع میکنی.
میگیم، اما این که میگیم من وضوعه میگیم به خاطر اینکه مورد سوال سائل بوده و سب کنیم.
مثل عهده، اگه عهدیتش رو قبول بکنیم،
نه نه اینکه دخاله از این جهت که مورد سوال سائل بوده و اینم من حالا اضافه کردم از یه جای دیگه، و اون که یقین بی متعلقم که نمیشه چون امور ذات تعلقه، از این جد عرف میگه به زبونشون میاد میگن، مثل ربائع لاتیه که اجوره کمه، اشکال نکنه این میخواد بعدا وارد این بحثا میشه. البیان و سالس دعوا ظهورهی فی اهمال تقیید الیقین بالوضوع و کانه به مجرد انه مورد السؤال و الحاجه من دون خصوصیته، این من وضوع خصوصیت نداره، و علیه لا یحتاج الی استظهار کون اللام فی الیقین للجنس، بل لو کان للعهد لتم التقریب اذ المعهود هین اذن یکونو مهمل الخصوصیه حسب الفرض. تو عهد باش، معهودت چیه؟ معهودت جنس یقینه، چون من وضوعهی تو مراد جدی نیست، علی رغم این که در کلام ذکر شده. این هم حاشیه آقای آخوند صفحه 303 همین چاپ ارشاد. این هم بیان سوم. بیان چهارم این هست که ما اصلا قبول نداریم، بیان چهارم هست که ظاهر کلام این هست که این من وضوعه قید یقین نیست، بلکه قید ظرف، و یقین هیچ قیدی نداره. ظرف هم اینجا به قول آقایش محمد حسین مقصود اون فعلیست که چون ظرف مستقر، این نه لغو، ظرف مستقر به اصطلاح ادبا، اون یعنی یکونو یا کائنون، فانهو علا یقین من وضوعه. این من وضوعی متعلق به اون کائنون یا یکونو هست، فانه حاصلش این میشه که مولا اینجوری گفته فَإِنَّهُ مِنْ نَاهِيَتِ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينَ. دیگه یقین من وضو نیست. فَإِنَّهُ مِنْ نَاهِيَتِ كَائِنٌ مِنْ نَاهِيَتِ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينَ. اصلا پس یقین اصلا قید نداره. در قبلی قبول میکردیم قید برای یقینه، اما ما گفتیم تو مراد جدی این لفظ مثل همون ربایع ملاتی و قید غالبی و مثل میگه آخوندهای عمامه به سر. عمامه به سر که قید نیست اینجا، این از باب بلا میخواد نمیخواد بگه اونا که عمامه ندارن کذا هرچی حالا خبرش بوده خدمت شما هست. میگه آدم های دو گوش، این آدم های دو پا، این که نمیخواد بگه اونایی که حالا لنگن یا یه پا ندارن یا گوششون بریدن اونا مقصود نیست، اینا به خاطر چیز میاد به زبان. خب اینجا فإنه من ناحیت وضوعی یا من طرف وضوعی علی یقینه. بنابراین یقین وقتی شد بی قید، حالا شما در ناحیه کبرا الولام جنس بگی یا دیگه فرق نمی‌کنه. اینم افاده المحقق الخراسانی، هم در حاشیه فرائض هم در کفایه. منتها تعبیرشون در حاشیه فرائض اینه که لیس به بعید اینکه اینجور باشه. در کفایه فرموده احتمال قوت احتمال، خب این خدمتش اینجوری فرموده. حالا ما برای این که از اشکال واضحش که اینجور بخواییم تعبیر کنیم و خیلی کار حل نمی کنه، میگیم در مقام تقریر میگیم استظهار کونهی کذا، کما این که آقای حکیم قدس سره در حقایقشون اصلا فرموده ظاهر همینه. چیز خدمت شما رو سبت که قوله لقوت احتمال لا ينبغي التأمل فی کون ظاهر تعلق قوله وضوئهی به ظرف، لایم بقید تأمل، نه احتماله، نه لیس به بعید که اونجا فرموده، نه لایم بقید تأمل، یعنی قطعا مسلما این قید برای ظرفه. کما تقول سرت من هذه المسأله على علم و من عدالت زید علا یقین و من عدالت، یعنی مثل اونجاها که یقینا الان قید نداره اینجام بلو به اثر ظاهر داره، ولی این مال متعلق به اون. خب اینم به خدمت شما عرض شد که حقایق الاصول، شما هم دقایق الاصول انشاءالله بنویسید. این شد احتمال چندم؟ چهارم. احتمال یعنی بیان پنجم. بیان پنجم خب بیانی است که غیر واحدی از اساطین فرمودن. محقق خراسانی هم در تعلیقه و هم در کفایه و بزرگان دیگر و منهم هم محقق خویی قدس سر رو در مصباح الاصول این رو فرمودن و مستقر علیه، اصلا بیان ایشون بیاناتی دیگر رو ایشون نیورده است. و اون اینه که ظاهر این کلام امام و ما ینسبق من این کلام و یتبادر من این کلام، این است که حضرت سلام الله علیه میخوان استدلال بفرمایند و این یقین و شک مورد را که یقین به وضوست و شک در نوم است، این رو مندرج کنند تحت یک علت ارتکازی، یک قضیه ارتکازیه عقلائیه، تا مطلب جا بیفته برای مخاطب و ازش در جاهای دیگه هم استفاده بشه، یه ضابطه دستش بیاد. و نمیخوان به یه امر تعبدی محض و شرعی محض استدلال کنن، به یک امر ارتکازی میخوان استدلال کنن، امر عقلائی میخوان استدلال بفرماین. وقتی این ظهور شد، قهرن مقتضاش اینه که این لا تنقض الیقین به شک، یقینش علی ولامش جنس باشه. و یک امر کلی داره بیان بفرماید، نه یقین به وضو. و الا امر ارتکازی، تو ارتکاز که برای وضو خصوصیتی برایش نیست که، اون میشه تعبدی محض. پس به این قرینه که ظاهر عبارت و ظاهر حال امام از القاء این عبارت این است که میخواد سلام الله علیه مورد را که شک و یقین مورد را باشه، حکمش رو بر اساس اندراج تحت یک قاعده ارتکازیه عقلائی بیان بفرماید و قاعده ارتکازیه و عقلائیه عام همه جاییه، فلذا ظهور پیدا میکنه در این. حتی اگر شما بگید که الف و لام ظهور در عهد داره، اذن سبقه چیزی خدمت امر لفظی سبقه، کمان که حالا یه قاعده است که حالا بعدن هم گفته می شود، حتی اگر اون بگید این در جز که قرینه برخلاف نباشه، اون خلو خلیه و طبعه اینجوریه، اگه اونم بپذیریم اون قاعده را. ولی اینجا قرینه وجود داره، قرینهش هم همینیست که گفتی. خب عبارت هاشی آخوند رو خیلی خوشم اومد از این عبارات آخوند در هاشی، خیلی عبارات کوتاه و پرمغز عبارات آخوند در هر جور نوشته چی همینجوره، هم کوتاه و پرمغز. الخامس ظهور و سیاق فی ارادت ادراج المورد تحت القضیت الارتکازیت العقلائیه لشرعیت المحضه کما یشهد و بهی. خب بعد حالا ایشون میفهمد که برای این که باز این چنینیه، یه شاهدی هم وجود داره و اون این است که یشهد و بهی تطبیقها على موارد متعدده غیر المورد فی غیر الروایه من الروایات الاتیه. میبینیم اینجا برای وضوع شک در وضوع به واسطه نوم تطبیق کرده حضرت، میبینیم توی یه کلام دیگری به یه امر دیگری، در یه کلام دیگه به یه امر دیگری که اون روایات مثلا صحیح ثانیه زراره، روایات بعد که میاد در صوم در چی اینا، میبینیم همین جمله، همین عبارت یا شبیه همین عبارت را تطبیق کردن بر جای دیگه. اونام تأیید میکنه، قرینه میشه، علاوه بر اینکه ظاهر خود اینجا این است که به امر اختفاضی میخواد، اینکه از همین قالب، همین جمله و یا قریبه به این در موارد دیگر غیر از وضوع و شک در نوم ازت تطبیق برمودن. بلکه در یه جایی مثلا لاینبغی برموده، سزاوار نیست، یعنی خود آدم میفهمه این سزاوار نیست، یعنی به فطرت خودت، به فهم خودت، نه من دارم تعبدم میگم سزاوار نیست. و تعبیر به لاینبغی فی سعیت زرات ثانیه و تعلیل الحکم بالمزی علی الیقین بها امز علی الیقین فلان اون و ما یرادفها فی روایت محمد ابن مسلم الاتیتین و بعد و تعلیلهی به امر تعبدی محزن کما لا یخفا. بعد این زیلش ایشون میفهمن و هذه الامور، این که اونجا تعلیل فرمود، چیزای به جاهای مختلف تعلیل فرموده که ربطی به وضوع و این نداره، و این که واژه لا ینبغی به کار برده بعضی جا، و این که بعید تعلیل به امر تعبدی بخواد بفرماید، و هذه الامور کما ترا موجبتون لقبت ظهورها فی العموم و عدم اختصاصها به باب الوضوع. و بعد بفرماید و کلماتهم علیهم السلام به منزلت کلام واحد، ولو اینکه حالا اینجا امام صادق فرموده سلام الله علیه، ممکنه اون روایت فرض کنه امام باقر سلام الله علیه فرموده باشه، اون یکی ممکنه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرموده باشه، شما بگی خون کلمات آدم های مختلفه، چه ربطی به کلامی که داره که امام صادق فرموده؟ میگه نه، و کلمات هم علیهم السلام به منزلت کلام واحد، سیما اذا کانت صادرتن ان واحد و کانت عباره واحده. که اینجا ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم اون روایات دیگه هم مثلا از امام صادق یا از امام باقر علیه السلام، حالا این روایت ما که گفتن بعضی گفتن امام باقر علیه السلام، اون صحیح زراره بعدی مثلا از امام باقر و همچنین. خب اگه مختلف هم باشن همینجوره، به خصوص اونجایی که از یه امام باشه یه عبارت هم باشه، این یه عبارت اونجا گفته اونجا گفته اونجا گفته اونجا، ولو تو کنارش یه چیزاییست که به ذهن میزنه شاید اه باشه شاید خصوص این باشه، ولی این یه چیز بدویه. وقتی نگاه میکنیم به این که همین متکلم اونجا اونجور گفته اونجا اونجور گفته همین قالبو به کار برده، اون احتمال قرینیت این که من وضوعی هست و اون علف ولامش لعله اه باشه و اینا دیگه رنگ میبازه و معلوم میشه نه اینا قرینیت نداره و عموم مقصوده. اینم بیان آیه این بزرگان. خب آیه خوبی هم همینو دارن دیارم بس. این نمال کلام در اینجا اینه که این که میگید قاعده ارتکازی میگم چی ارتکازی؟ اینجا سه تفسیر وجود داره برای این که بگیم این قاعدتون ارتکازیه. یک تفسیر مال مرحوم آقای حکیمه در همین حقایق که شرح کفایه و حاشیه بر کفایه، ایشون اینجوری معنا کرده ارتکازی، میگه مقصود آخون از ارتکاز این نیستش سیره عقلا برینه، خودش نفی کرد اونجا که به سیره استدلال میشد فهمید ما همچی سیره ای نداریم، پس مقصودش سیره نیست، بلکه مقصودش چیه؟ مقصودش اینه که تو ارتکاز عقلاست که باید تعلیل تناسب با معلل داشته باشه، نه این محتوى ارتکازشونه، نه نه مفاد این جمله مرتکزه که لا تنقض الیقین به شک،
کبرای تناسب،
نه اونی که مرتکزه اینه که باید بین علت و معلول تناسب باشه، مثلا
ادراک
مثلا ها
ادراک استدلال صغرا در کبرا در مقام تعلیل آورد
به این استدلال که هم باید تناسب داشته. مثلا مثال میزنن خودشون میگن، مثلا میگه اکرم زیدن لانه عالم، اوف میگه خب این تناسب داره، علی اگر بگه اکرم زیدن لانه طویل القامه میگه چه ربطی داره؟
سن کبرای تناسب اتفاق میفته، نه که صغراش اینجا کبرای این که باید بین علت و معلول تناسب.
نه خوب دقت کنید، نه ببینید، نه اینکه کبراها رو قبول داره،
نه اینکه ارتکازی باید باشه،
نه 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 خودش باید ارتکازی باشه. ببینید، نه اینکه اون کبراه مفاد اون کبراه مرتکز در ذهنشه و قبول داره، ممکنه نه اصلا قبولم نداشته باشه این کبرا رو، ولی میگه کسی بخواد به این کبرا تعلیل بکنه خلاف تعلیل نپیموده، یعنی ولی اون که من میگم درست نیست، ولی نمیگم بد، بخواد این رب نداره، چرا به این داری تعلیل میکنی؟
بعد وشی داشته
باشه، بعد مثل طویل القامه نسبت به اکرم نباشه،
چون کبرا و اهل نظام نیست.
مثلا شما ممکنه بگی میگه اکرم زیدن لعنه و عالم، شما ممکنه بگی کجا زید عالم، ولی تحلیل ارتکازیه. ممکنه شما بگید کجا زید عالم، مدرسه نرفته، درس نخونده، شما ممکنه کبرا رو قبول نداشته باشی، اما نمیگی تحلیل به غیر ارتکازیه. تحلیل ارتکازیه یعنی یه چیزیه که اگه واقعیت این داشته باشه با اون سازره میشه تحلیل کرد. بله بله بله، خب این حرف محقق حکیم رضوان الله علیه هست. خب برای اینکه آقای چیز استیصاق پیدا کنن که همینه بخونیم، میفرمان که قولو الارتکازیه یعنی المرتجز فی ذهن الاغلا ولیس المراد من کونها ارتکازیه بناهم علیها حتی یکون منافیان لما تقدمه من عدم ثبوت بنائهم علی العمل علی طبق الحالت السابقه. این نیست تا بگی با حرف اونجا تنافی داره، بل المقصود النهار تکز فی اذهانهم مناسبت العلل للتعلیل، این که باید علت به تعلیل تناسب داشته. کسائر تعلیلات الارتکازیه مقابل تعلیلات تعبدیه، که اونجا نام تناسب شد نمیتون تعبدیه دیگه. مثلا اذا قال اکرم زیدن لانه عالمان فهو تعلیلون به امر ارتکازی، ولو شما قبول نداشته باشی که زید عالم، ولی میگه تعلیل به امر ارتکازی، یعنی تناسب داره. و اذا قال اکرم زیدن لانه طویل فالتعلیل یناس فالتعلیل لا یناسب الارتکاز لان صفت طول لا تناسب ولا تصلح فی نظر العقلا علتا لوجوب الاکرام بخلاف صفت العلم. حالا فحیثیت الیقین الذی یترو علی موضوعه الشک مما یرتکز فی ذهن العرف والعقلا صلاحیته للحکم بعدم جواز الیقین. میگم ما که نمیگیم، ولی میشه به این کسی بخواد قبول داشته و تحلیل بکنه، این تحلیل خلاف ارتکاز نیست. مضمون رو نمیگه.
چرا دیگه؟
نه مضمون رو نمیگه.
شما از تقابل اکرم زیدن لعنه و عالم با اکرم زیدن لعنه و طویل القامه مگه این فرق و تقابلش به این نیستش که تعلیل به طویل القامه بودن ارتکازی نیست؟
نه
عالم ارتکازی هست، ایشون داره از این تقابل بعد دوباره ایشون که ارتکازیت خود این محتوا اما بنا و جر روش نکردن.
نه
این فرمایه مقابل شما معمولی دو تاست.
نه خیر
بی رفت نباید باشه.
بله
ولی در درده بی رفت
یه ارتکازی باید
باشه.
نه
نه
نه تعلیل باید اونه که میگه مراد از این که میگیم تعدیب امر ارتکازی یعنی اون چه که اون قانونی رو که در باب تعلیل مرتکز عقلاست، اون قانونه، قانونی که در باب تعلیل مرتکز عقلاست چیه؟
چه بی ربط نباشه،
اینه که باید تناسب داشته باشه ولو این که اون مفاد اون تعلیل را قبول نداشته باشه. همین جا گفتن حالا دیگه تمام، دیگه من اینجور فهمیدم شما اونجور فهمیدید تمام. و اما به خدمت شما عرض شود که آقای خویی قدس سر رو جور دیگه ای من فرمان مراد از ارتکازه، ایشون به محتوا برد، میگه نه محتوا باید امر مرتکز باشه، مقصود اینه.
این در این اوقدا؟
بله بله، نه مثل آقای حکیم
اونم به نمی محتوا بود ولی برای در این قائل.
نه چی؟
اونم محتوایی بود ولی اونطور
نه محتوایی نبود،
به این معنا بود دیگه،
اون قانون تعلیل
بود. به این معنی نزد خود قائل
آقای حکیم ارتکاز رو به قانون تعلیل زد.
نه نه این تفسیر خود میگه نزد خود کسی که داره میگه نباید بی ربط باشه.
نه اون حرف آخر نه نه ایشون اینو
نمیگه. اون قبول کنه مقابل شما هست میخواد بگه نه اتحاد جفت وحدتی است.
نه نه شما
نه نه
شما
نه دقت بکنید آی ارتکازی که روشنه اون که باید باشه تعلیل به معلل نباید بی ربط باشه، ولی مقصود ما از این که میگیم امر ارتکازی آیه خویی نه میفهمد مضمون اون کبرا، مضمون اون علت، محتوای خود اون علت باید یه امری باشه که در ذهن عقلا مرتکزه. چجوری حالا؟ و با اون حرفی هم که قبلا زدیم منافاتی نداره. توضیح و ذالک این که ایشون میفرماید که تو ذهن عقلا اینه که انسان یقین یه امر درستیست مبرمیست و با شک نباید دست از او برداشت. این امریست که لا یشک فی احد و این مرتکز هم است، مقبول هم است. اگر شما میخواید یک کاری انجام بدید، میخواید مثلا برید یک مسافرت، این را حتما میدونید این راه به اونجا هستش، اینو شک دارید. همه عقلا میگن لا ینقض الیقین به شک، یعنی یقینی جا راه و جاده که مسلمه و اینکه این موصل به اونجاست و این راه جاده به اونجاست و احتمال داره این ساوه باشه، احتمال هم داره تهران باشه، میخوای بری تهران. همه میگن بابا اون نه، یا به این راهی که شک، که اینجا متعلق یقین و شک هم دو تاست دیگه ها. یعنی شما وقتی یک مقصدی داری، یقین داری به اینکه این راه موصل است، اون راه مشکوک است که موصل است یا نه، همه میگن چیکار کن؟ یعنی این راه رو یقین رو برو روز شکدار نگید اینو، نه این یه امر مرتکز. امام هم به همین تعلیل کرده منتها
تشبیهش
تعقلی. بله منتها اینجا چیه؟ خب در مانانو بگه اینجور نیست که یک یه راه اونجا باشه یقینی باشه یه راه اونجا، همون یقین سابق و شک داری که ادامه داره یا نداره. امام بر یقین به وضوع و شک این همون قاعده ارتکازیه مسلمه رو تعبدن تطبیق فرموده.
حساب
اون
فهمید
یزید و اشکالن این رو همون آره دیگه ما میگیم یزید بدتر میشه کار، میگه پس اشتباه کرده این چه ربطی به اینجا داره، ولی امام تطبیق تعبده. ایشون خب عبارت ایشون هم بخونیم، پس علمین دیدید که دو جور معنا میکنن.
اینجا
القاعده
ارتکازیه و
تطبیق تعبدی. بله بله القاعده ارتکازیه آره. و تطبیق تعبدی می فرمایم که برو بما یتوهم صفحه 19 مصباح الاصل و ربما یتوهم ان کون هذه القاعده ارتكازیه ينافي ما ذكرنا سابقا من عدم تحقق سيره العقلائيه على العمل بالاستثناء و ان عملهم مبني على الاطمئنان او الاحتياط او الغفله که قبلا گفته شد و هو مدفوع به ان قاعده عدم جواز نقض الیقین به شک این قاعدتون ارتکازیتون مسلمه خود محتوای این فان الیقین و شک به منزلت طریقه یکون و احد و ما مأمونم من الضرر والآخر محتمل الضرر فإذا دار الامر بینهما لا اشکال فی ان المرتکز و اختیار و طریق المأمون و ما انکرناه سابقا انما هو تطبیق هذه الکبر الکلیه علی الاستصحاب لعدم صدق نقض الیقین به شک عرفه لأن اليقين متعلق بالحدوث فقط والشك متعلق بالبقاء فلم يتعلق اليقين بمتعلق به الشك تو ما بيقينمون به شك بخواهیم نقض کنیم حتى لا يجوز نقض اليقين بالشك فلا يصدق نقض اليقين بالشك عرفا فتطبيق هذه الكبرى الارتكازيه على الاستصحاب انما هو به تعبد شرعی لعجل حاضر سیه و غیر ها من الروایات الادعاتیه ولا مانع من کون الکبرا مسلمه ارتکازیه ما کون بعض صغریات غیر واضحه بعض صغریات غیر واضحه نمید مثل چی؟ فا این نجتماع از زدین من مالا اشکاله ولا خلافه فی کنها محالا معنه او وقع الخلاف بینه هم فی جواز اجتماع الامر و نه فی شیء واحد من جهت انه او هل یکون اجتماع هما من قبیل اجتماع الزدین ام لا سهراش من اینجا بله یقین داشتی این که قبلا بوده الان شک داری این مثلا اون حرف نیست اون قاعده ارتکازیه اما امام علیه السلام تعبدن این رو فرموده خب اینم تفسیره آقای خوی خود پس آقای حکیم جوری تفسیر فرمودن آقای خوی جور دیگری تفسیر فرمودن تفسیر سومش هم اینه که بگیم قاعدتون ارتکازیه یعنی امر مرتکزه اونایی که میگن آقا اولا خودتون همینجور عمل میکنن
این تو سیره مخالفت ندارن
این سه جور تفسیریست که اینجا وجود داره حالا انشاءالله تفسیرهای بعدم بیان سادس و سابع را هم بگیم اگه بیان دیگری واقف نشدیم که بشه تا بیشتر وقت بعد صلی الله علی محمد و آله.